بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. یه بحث تقریبا ممتد و یه مقدار طولانی هم شده در بین فقهای عظام و چون روایت منصوصی که به اون روایت بشود استناد کرد به طور مستقیم نیست، بلکه از چند روایتی یک استظهار اجمالی ممکن است حاصل بشه، ولی در هر صورت به صورت نص و روایت جامعی که بتوانیم به اون استناد کنیم این بحث را کار مشکلی هست. فرضا اختلاف نظر شدیدی اینجا هست و متعدد قولهایی ذکر شده، ولی در بین این اقوال و بین مباحثی که اینجا پیش آمد کردن میتوانیم تقریبا سه قول را در این جریان و در این بحث ذکر کنیم. اولا بحث گذشته این بود که ما اقامه را چطور حساب بکنیم، اقامه چطور محقق بشه، این یک بحث بود. حالا بحث این است که آیا وقتی اقامه محقق میخواد بشود در قصد شرایطی داره یا نداره، و بعد تو این شرایط بحث های زیادی شده است. یکی این است که حالا که قصد 10 روز کرد آیا قصد عدم خروج هم لازمه، که قصدش این باشد که در این مکان در این محل دیگه من خارج نمیشم، که جزء شرط قصد 10 روز شرط قصد عدم خروج هم باشه. بعضی ذکر کردن اینه خارج نباید بشه از اون شهر از اون بلدی که هست، نوعا هم قدیم برای محله ها بلکه شهرها می آمدن یک سوری قرار می دونن، سور البلد بوده، دیوار کشیده می شده یا یه جهات دیگری. بعضی شهرها که در خطرم بوده اصلا قلعه هایی اطرافش معین بوده که کسی وارد نشه، دشمنی وارد نشه، جزدی وارد نشه، اینطور یک سور معینی داشته. این قصد عدم خروج را لازمه داشته باشه، این یک نظر. یکی این که از اول قصد خروج هم دارن، چون قصد خروج دارد بنا دارن از اینجا هم خارج بشه، آیا مصداق قصد عشره محقق شده یا محقق نشده، منافاتی ندارن. صدق اقامه در بلد عرفن دارن و بنابراین اگر قصد خروج هم داشته باشه ضرری نمیزنه، اینم یک نظر. یه نظر دیگر این است که نه قصد خروج داره نه قصد عدم خروج، هیچ کدام نیست، یعنی محدودیتی در این جهت نداره. حالا داشته باشد و نداشته باشد تأثیری در اصل قصد اقامه 10 روز نداره. پس قصد خروج و قصد عدم خروج با این نظریه میگه هیچ کدام شرط نیست، محدودیتی اصلا در این جهت نیست، چون در جایی ما توی روایتی حدیثی نداریم میگیم لا یعتبر، اصلا قصد خروج و عدم خروج درش معتبر نیست. این سه نظریه اینجا اینطوری ذکر شده. از صدق قصد اقامه عرفن بر این آدم که چه قصد خروج داشته باشد چه قصد خروج نداشته باشد، جرا علیه حکم المقیم، حکم مقیم برش جاری هست. پس اینکه بعضی ذکر زن در صورتی حکم مقیم ذکر میشه، حتی اینکه نیت خروج از حد ترخص نداشته باشه، اینم یک ادعی نظرشون اینه خروج را در حد ترخص. پس یک نظریه این بود که تا خود شهر بیرون نره، یک نظریه چهارمی هم اینه که از حد ترخص خارج نشه، بالخصوص حد ترخص را ذکر فرمودن. و بعضی هم گفتن که نه، تا حد ترخص هم میتواند برود و برگرده، منتها دیگه شرط زمانی و مکانی اونجا مطرح میشه که بعد از اینکه میتوانه خروج از ترخص داشته باشه چقدر میتوانه بیشتر از حد ترخص. بعضی گفتن نمیشود، بیشتر از حد ترخص نمیتوانه برونه. بعضی ذکر فرمودن که نه، بیشتر از حد ترخص هم میتواند برود. و قید کردن که در صورتی برود که کمتر از میزان مسافت شرعی، یعنی کمتر از اربعه، یعنی کمتر از 4 فرسخ باشه که رفت و برگشتش 8 فرسخ، یعنی مسافت سفر شرعی به حساب نیاد، پس کمتر از 4 فرسخ را ذکر کرده. اینم یک نظریه که فرمودن. مسئله زمانی و مکانی هم مطرح شده، تا چی قدر میتوانه، اونایی که اجازه دادن که بیرون میتواند برود، حالا چی قدر، نصف روز. بعضی ذکر کردن، بعضی ذکر کردن بدون شب، شب نباشه، اگر روز برود و قبل از مغرب برگرده، قبل از اینکه شب بشود برگرده، مانعی نداره. بعضی حتی معنا کردن به اینکه نه، اگه شبم جزء شد اونم باز طورینی. نظریه دیگری هم دارن به اینکه تمام روز اگر رفت، یک روز را اگر رفت، آیا این مخل برای قصد 10 روزه؟ ذکر کردن اگر شبش را برگرده، بیتوتش را برگرده به همون جا، این یک روز رفتنش ضرری ولو یک روز هم باشه، لازم نیست نصف روز باشه. به لحاظ مکانی و هم به لحاظ زمانی یه همچین بحثی پیش آمد کرده. یک مسئله دیگری هم اینجا اضافه شده که به طور کلی فیل جمله ذکر کردن که الان مشهور بین آقایون همین هست که محدودیتی در این جهت لازم نیست، نه محدودیت زمانی و نه محدودیت مکانی، تا صدق همون عرفی بر بودن در اینجا هست، این لازم نیست که حتی عزم بر عدم خروج داشته باشه. نه، اگه حتی عزم بر خروج هم داشته باشه این محدودیتی براش نیست. محدودیت مکانی هم تا حد ترخص و حتی مادون مسافت شرعی هم ذکر کردن مانعی نداره. زمانش هم را به همین صورت، زمانش هم یک روز میگن محدودیتی، چون ما در روایت نداریم و در حدیثی جایی نداریم و رضا هیچ کدام این ها مانع نیست، مانع به شمار نمیاد. پس در محل همین که گفت 10 روز میمانن، صدق نیتش کرد به موندن دیگه، این قیده ها هیچ کدام قید شرعی معینی نیست. پس اگر به قول بعضی و اندازه یه فرسخی مثلا بره و دو فرسخی بره یا کمتر یا بیشتر، یه مختصری باشد، این عزم بر عدم خروج شرط نیست. خب تعدادی از آیون به هر یک از این قسمت‌ها یک نوع قیدهایی را استنباط کردن و استظهار کردن و در قصد یک بحث بود که در بحث پیشین گذشتیم. قصدش تو قصدش آیا این چیزها نباید باشه؟ عدم یا وجودش شرط عدم داره یا شرط وجودش؟ و این همه این موارد ذکر کردن که قولهایی انتخاب شده به خاطر لحاظ هم زمانی و هم مکانی، طول نهار که نظرشون هست، بعضی طول لیل را، اینها همه یک نوع استظهاراتی است از کردم، چون هیچ کدام روایت خاصی و یه روایت معینی برای ما تکلیف معین کرده باشد و بتوانیم استظهار روایی بکنیم نداریم. عزیزان توجه فرمودید، یکی هم این که طبیعی بوده در بین مردم باغاتی که اطراف یک شهر بود رفت آمدن می کردن. یا به قول بعضی امروز میگن جاهای تفرشگاه یا گردشگاه هایی که اطراف بوده، یا دیروز پریروز مثال زدیم که حتی مثلا قبرستان هایی بوده که می رفتن برای فاتحه خانی یا می آمدن، اینها هیچ مضر نمی دانستن و مضری نبوده عملا و می گفتن ضرری به اقامه نمی زنه و اقامه سرجاش محفوظ هست. خب اینا ما علل اجمال این قائل شدن به این قولهای مختلف، حالا هر کدامش جدا جدا هم وارد بحث که شدیم اشاره خواهیم کرد و حدی که خیلی هم طول دراز نشه، با اینکه این بحث خیلی مفصل شده. ادعی ذکر کردن به اینکه حتی اگر سور بلد داره یا از اول قید معین می شود به همون سور بلد، و بعضی ذکر کردن اگر سور هم نداشته باشد آخرین خانه هایی و محلی که اون شهر دیگه تمام میشه، این شهر دیگه میگویند تمام شد، تا اینجا بیشتر شهر نیست، از اینجا دیگه نمیتواند برود، پس از این فراتر بره بیرون بره اشکال پیدا میکنه. خب مرحمت فرمودید که چون روایت خاصی یا روایت معینی بتوانیم به اون استناد کنیم نیست. البته یک روایاتی داریم در مورد مدینه و مکه و حضور در مدینه و مکه، یه خصوصیت اونجا ذکر کردن که البته به ذهن میرسد که این خصوصیت شرافت مکانیه، شرافت مکانی مکه هست و مدینه، که استظهاراتی از اون روایات بعضی کردن، حالا میرسیم بهش اگر بتوانیم از اون استفاده بکنیم. یه خب مطلبی است که بشود این بحث را تمامش کرد. حال یک مطلبی که بیشتر الان تقریبا مشهور شده و مورد نظر هست این است که عزم بر عدم خروج از شهر، این عزم جزء قصدش باشه این شرط نیست، بلکه حتی اگر عزم بر خروج هم داشته باشه مانع نیست. پس این مسئله یک مسئله مهمی است و ما باید این را یک نحوه این مطلب را تمام بکنیم با یک ادله‌ای که قابل قبول باشه. در حال ما جدای از این که حالا خروج از مکه قبل از ترویه در اون روایت دارد و خروج از مکه اسم آورده شده، اونا بیاییم بحث بکنیم، اول بحث اقامه را باید ما اینجا مطرح کنیم و اینجا اگر بتوانیم از این بحث اقامه مطلب را تمام کنیم تا یه حدی ممکن هست که تمام بشه. ما بحث اقامه را باید میزانش را به میزان عرفی منتقل کنیم. ببینیم در عرف اقامه آیا یک ملاک معینی داره یا نداره. چنانچه دیروز در بحث این را ذکر کردیم که آیا در یک شهری اگر چند طرفش جلو رفت وسطش اینجا یک قسمتی مونده است، حالا دکانهایی هست بعضی از چیزهای دیگه ممکنه پراکنده داشته باشه ولی جلو نرفته از اینجا، مثل همین مثالی که زدیم برای این پیامبر اعظم، این خیابان پیامبر اعظم، خب دو طرفش خیلی محدود، خانه هایی از اون طرف رفته تا جلو، این طرف هم رفته تا جلو، این وسط مونده. گفتیم مصداق مصداق عرفیه و باید اون عرفی که نزدیک به اونجاست چجوری قضاوت میکنه. عرف همونی را که میگه ملاک شرعی هم همین قرار دادیم، اینجا هم همین طور ذکر میکنیم. میگیم مصداق خروج و عدم خروج، این باید به نظر عرف ببینیم آیا اقامه را قبول میکنن یا قبول نمیکنن. اگر عرف قبول کرد که مثال روشنیه اینجا دیگه، ما نباید تردیدی پیدا کنیم، به مثال عرفیش برگردیم، بگیم کسی اگر در مثلا شهر قم آمد اینجا مستقر شد و قصد 10 روز کرد، حالا رفتنش تا فرض بگیرید یکی از جاهایی که دیدنی هست میرن یا مرتبطی به همین شهره مربوط به اینجاست، چند ساعتی مدتی چند ساعتی میرود یا نصف روز میرود و بر میگرده، آیا مزاحمت داره با قصد 10 روزی که در این هتل یا در این مهمانسرا قرار داده؟ عرف این را مزاحم نمیبینه ظاهرا، یعنی یه امر طبیعیه در بین مردم. اینجور محاصره ای که او را محاصره کنیم و به قول معروف دوره ای آدم سیمر خارداری کشی داشته باشد که نتوانه از اینجا در بره، یه همچی چیزی ما از روایت وقتی نداریم چرا به روایت اینا تحمیل کنیم یا به حکم شرعی بیاییم حکم غیر معذر الله را تحمیل کنیم؟ که مرحوم آجا رضای همدانی رحمت الله علیه تقریبا تمایل به این مسئله پیدا کردن و نسبتی هم میدن به مرحوم محقق اردبیلی، حالا در بحث بعدی که ادامه بحث را ذکر میکنیم توضیح خواهیم داد. در هر صورت ما وقتی چیزی در تعین شرعی نیامده، عرف هم این را عادی میبینه، به طور طبیعی اینا عادی میبینه، این رفت و آمدن های چند ساعتی که میروند و برمیگردن هیچ عرف منافات با قصد 10 روز حساب نمیکنه. میگه این آدم قصد 10 روز دارد و قصد 10 روزش هم محققه، حالا اطرافی رفته و برمیگرده تأثیری نداره، هم نمیزنه قصد او را و به عبارت دیگر از شرط نمیدانه، شرط عدم خروج را در این قصد 10 روز نمیبینه. او اگر ما واقعا اینطور هست که قصد و عدم قصد هیچ کدام شرط نیست و محدودیتی از شد عرف نمیفهمن، اینجا محدودیتی براش ذکر نمیکنن، پس ملاک حد ترخص، ملاک این که آخر شهر باشه، اینا هیچ کدام وقتی توی بیان روایی نیامده ما یک تحمیلی نمی کنیم. حال نیتش میگن اگر نیت اقامت کرد، در حال نیت این خروج و عدم خروج و اینها هیچ کدام منافات با صدق اسم اقامه نمی کنه. اسم اقامه در بلد عرفن همان هست که او در اینجا استقرار پیدا کرده. این خروج اجمالی که داره یا رفت آمدنی که به حد ترخص یا بالاتر از ترخص باشه، اینا رو همه رو باید ما از عرف استفاده کنیم. پس بنابر اصح قول اصح این است که ما معتبر نمیدانیم این را، این نه حصار بلد دور بلد هیچ معتبر نیست در قصد نیت. 10 روز اینجا در این شهر من میمانم، اینکه پایم را باید از این شهر هیچ بیرون نگذارم، این واقعا عرف این را درک نمی کنه، تحمیل نمی کنه برای این مسئله، چون عرف تحمیل نمی کنه و روایاتی هم که دهات تعین بده به ما نداریم، در همه این روایاتی که بررسی می کنیم هیچ تعینی در این جهت نیست. اگر یکی از این روایات تعینی برای ما درست می کرد، معناش این بود که ما باید طبق اون نظر بدیم، طبق اون قبول بکنیم. مراجع فعلی زمان ما هم تقریبا اتفاق نظر بر این دارن که خارج شدن از شهر و از ترخص و اینها این منافاتی نداره، مضری به قصد اقامه نیست. اگر تعدادی از آقایون مضر دانستن، اخیراً بیشتر این نظر این است که این چون دلیل محکمی برای اون پیدا نمی شود، این مضر حساب نمی آید. پس اینکه حتما قصد عدم خروج جزء ماهیت اقامه حساب بشه، این نه عرف قبول داره و نه در روایتی و حدیثی بتوانیم این را به دست بیاریم. وقتی نیست، قصد عدم خروج نیست، حالا مصداقش باید بریم مصداق عرفیش را پیدا کنیم که مصداق عرفی به چه صدق میکنه، آیا به حد کمتر از مسافت شرعی صدق میکنه که او قصد اقامه داره، یا حتما بایستی ما ترخص را ملاق قرار بدیم. چنانچه اگر کسی در وطن میخواست از ترخص خارج بشه، دیگه میگیم شروع سفرش میشد، اون قصد سفر. روایات این بود که قصد سفر محقق بشه بعد به حد ترخص. این وقتی قصد سفر نداره، خب آدمی که وطنش هم هست قصد سفر که نداره، بارها میرود به خروج از ترخص میرد و کمتر از حد مسافت شرعی. این کسی که وطنش هست، هیچ کس احدی از افراد نفرمودن که اینجا مضر بر این است که او از وطن خارج شده، نه از وطن خارج نشده، و اطرافی که میرود و کمتر از مسافت شرعی رفت و برگشتش مثلا کمتر از 4 فرسخه، چطور در وطن اگر بود هیچ تأثیری نداره؟ ما اینطور احساس میکنیم که بین وطن و اقامه از این جهت روایات نیامده، فرقی قائل میشه. یعنی همه احکامی که اون شخصی که وطنش هست به اطراف میتوانست برود، ضرری نداشت و مسافر، حکم تغییر نمیکرد از متوطن به مسافر. اینی که حاضره که سابقا مفصل اینو بحثش کردیم که مانعت الجمع و مانعت الخلو و این داستان سفر و حضر، یا حاضره یا مسافره. اینکه هم حاضر باشه و هم مسافر باشه نمیشه، اینکه نه حاضر باشه نه مسافر اینم نمیشه، چون این بحث را اونجا در مورد اصل بحث بیان کردیم و در مورد کسی که وطنش هست در این قصد اقامه هم همین را باید ذکر کنیم که مانعت الجمع و مانعت الخلو، یا باید این شخص را مسافر حساب کنیم یا مقیم حساب کنیم. در این رفتنها و برگشتنها از این دو حال خارج نیست، یا میشه بعد مسافر یا میشه حاضر و مقیم. این مقیم بودن و حاضر بودن در قبال مسافر شدنه، و آیا صدق میکنه این شخص که حالا بیرون رفت از این منطقه و تا یه حدی مثلا اطراف این شهر رفت، صدق بکنه که دیگه شد مسافر و قصد 10 روز او هم خورد؟ ظاهرا اینه که عرف این را قبول نمی کنه، اینطور چیزی نیست. تمام این موارد جزء مقیم و حاضر به شمار میاد. این شخص حاضره در اینجا توی شهر اقامه کرده و اقامه 10 روزش محقق شده. این خروجهای اینطوری تا تقریبا اینجور اگر بگیم یه قصدی هم بکند یا از اول قصد و یه قصدی هم بکند بعدا برود بیرون، این مزاحمه به اون مقیم بودن او نمی شود که مقیم بودن او به هم بخورد. حالا این چقدر صدق میکنه؟ صدق مقیم بودن که به هم نمیخوره، عرفاً صدق میکنه و مقیم این شخص. خب این واقعا جاهای مختلف به حسب شهرها که بزرگ هست، مثلا کسی اصفهان رفت، خب به یه اطرافی که اصفهانی که به اون بزرگی هست قصد کرده، قصدش محقق شده، یه اطرافی که نزدیک به اونجاست، قریب به اونجاست، اگر رفت این نمیگن او مقیم از اصفهان نیست دیگه، اقامتش به هم خورده، این عرف اینا نمیپذیره. مشهد رفته، حالا به اطراف میرود، داره زیارتی یا جهت دیگری یا تفریحی میره، این هیچ مزاحمتی براش حساب نمیشه. تهران رفته، الان به یه قسمت هایی که خب تهران شهر بزرگیه، حالا به اطرافش یه قسمت هایی میرود، خب تهرانه و جای بزرگیه که در یه حد مثلا ترخص تهران بیرون رفت، نمیگن او از اقامه خارج شده، او مقیم تهرانه. به یه اطراف رفته سری بزنه و برگرده، بستانهای مزارعی هست نزدیک به اونجا که نیتش نه یه سری بزنه تفریحی بکنه برگرده. این منافات با صدق اقامه در بلد تهران عرفن نیم و اینجا همون جاری میشه، حکم مقیم. این شخص مقیم مسافر به شما نمیاد، جرح علیه حکم المقیم. پس اینطور موارد را به این صورت ترس کردم، چون روایات خاصی که بتوانیم تعین براش پیدا کنیم نیست، باید ما به صورت استظهار عرفی این مطلب را تمامش کنیم. انشاءالله در جلسه بعدی که بحث این تصمیم گیری هست و به هر حال باید با اشاره با نظرهای مختلف که ما سه قول مهم و درشت در اینجا ذکر می کنیم، بلکه چندین قول دیگر هم بهش اشاره می کنیم و تصمیم گیری خیلی نزدیک می شود. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.